صدای رادیو جهانه.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی این ساعت ما بسیار خوش آمدید. شب شما هم بخیر و آرزو میکنم که تا این ساعت از روز پنجشنبه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. در ابتدا بریم به هانگ ژوی چین. با کسب چندین مدال رنگارنگ دیگه، جمع مدال های کاروان ورزش ایران در چهارمین روز بازی های پارا آسیایی به عدد 96 رسید.
یک روز طلایی دیگه برای کاروان فرزندان ایران. در چهارمین روز بازی‌های پاراسیایی هانگژوی چین، علیرضا زاره در فینال دوی 100 متر کلاس T35 رکورد شکست و دومین طلای خودش رو در هانگژو گرفت. سعید افروز و عرفان رضایی به ترتیب نشانهای طلا و نقره پرتاب نیزه کلاس F33 رو از آن خودشون کردند. همچنین سعید افروز در کلاس F34 با رکورد 40 متر و 18 سانتی متر دومین مدال طلای خودش رو امروز به دست آورد. حامد امیری در رشته پرتاب وزنه کلاس F55 با ثبت رکورد 11 متر و 27 سانتی متر ضمن ثبت رکوردی جدید در مسابقات به مدال طلا رسید. مهدی اولاد و حسن باجولوند موفق به کسب مدال‌های طلا و برنز در مسابقات پرتاب دیسک بازی‌های پاراسیایی هانگژو شدند.
بیشتر خودم برای رکورد شکنی اومدم، چون اختلافم حالا آسیا تقریبا بالاخره 10 متر هستش.
در فینال دوی 200 متر بانوان در کلاس T12، هاجر سفرزاده ملی پوش کشورمان با ثبت زمان 25 ثانیه و 87 ثانیه به مقام قهرمانی رسید.
من حدود یک ثانیه و خورده‌ای تونستم رکورد بازی‌های پاراسیایی بشکنم و خب واقعا به خودم افتخار میکنم.
در شطرنج استاندارد، ملیحه صفایی 2 طلا، امیر ربی 3 نقره و علیرضا قورچی‌بگی 2 برنز در بخش‌های تیمی و انفرادی کسب کردند. در پاراتیراندازی، تیم میکس ریکرو کشورمون با ترکیب زهرا نعمتی و محمدرضا عرب عامری در دیدار پایانی با نتیجه 6-0 مقابل تیم چین به پیروزی رسید و طلا گرفت.
من مطمئنم که همه تلاشمون هم کردیم و خوشبختانه بهترین مدال رقم خورد.
مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
خب این توضیح هم اضافه کنم در ادامه به قواسای آسپاراسیه هانگژوی چین که در والیبال نشست تیم مردان کشورمون در سه پیاپی کره جنوبی شکست داد و حریف قزاقستان در فینال شد. تیم زنان هم با برتری برابر ژاپن مدالش رو قطعی که در بسکتبال با ویلچر تیم مردان ایران با قبول شکست برابر ژاپن نصف به دیدار پایینی بازمون. تیم زنان هم با قبول شکست برابر تایلند مدالی نگرفت. در گلبال هم ایران به چین باخت و راهی دیدار رده بندی شد و تنیس روی میز جانفشان و رضاپور با راهیابی به نیمه نهایی مدال برنزشون رو قطعی کردند. فوتبال نابینایان هم در دیدار پایینی برابر مالزی به میدان خواهد رفت. در جدول توزیع مدال ها ایران با 32 مدال طلا، 36 نقره و 28 برنز در رتبه دومه و چین با 387 مدال در صدر جدول جای داره. هفته نخست لیگ برتر بسکتبال با پیروزی مدعیان به پایان رسید. در این رقابت نفت آبادان 92-91 مثل رفسنجان رو برد. شهرداری گرگان 81-65 جسد لیموندیس گذشت. مثل کرمان 78-62 از طبیعت شکست خورد. مهرام 76-64 فولاد هرمزگان رو مغلوب کرد و کالم 83-74 آورتای ساری رو از پیش روی برداشت. تیم ملی فوتبال زنان کشور اولین بازی خودش رو در مرحله دوم مقدماتی المپیک با نتیجه آبرومندانه تمام کرد. در این بازی که در ورزشگاه شهر پرس و در حضور بیش از 20 هزار تماشاگر برگزار شد، تیم ایران در مقابل تیم چهارم جهان استرالیا 2-0 بازی رو واگذار کرد. تیم کشورم در ادامه دیدارهای خودش در این مرحله هفتم و دهم آبان به ترتیب با چین تایپه و فیلیپین مصاف میکنه. مسابقات هندبال انتخابی المپیک امروز هم در دوحه قطر ادامه یافت و تیم ملی هندبال کشورمون با شکست برابر عربستان در رده پنجم این رقابت‌ها قرار گرفت. در مهمترین بازی‌های فوتبال لیگ اروپا، ای که آیتن یونان با احسان حاج صفی و میلاد محمدی 3-1 مغلوب مارسی شد. وست هم 2-1 از اولمپیاکوس شکست خورد. بازی اسپارتاک با گلاسکو رنجرز، برایتون با آژاکس، لیورپول با تولوز، روم با اسلاویا پراگ و لورکوزن با قره‌باغ هم در جریان. در حواشی فوتبال هستیم با یک گزارش دیگه و سری میزنیم به لیگ برتر فوتبال کشور. در آغاز هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران فردا و در حساس ترین مسابقه استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان آلومینیوم عراق خواهد بود.
آبی پوشان که 3 برد متوالی رو به دست آوردن به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس تو جدول یه پله پایین‌تران در جایگاه دوم قرار دارن. جلال امیدیان مربی آلومینیوم عراق:
تمرینات خوبی رو انجام دادیم. حالا این بازی اینجوری جدا از بحث مدل بازی و بحث فنی و بدنی تمرکز کافی لازم داره که آقای حسینی توی هفته با بچه ها صحبت کردن و گوشزد کردن بهشون. امیدوارم یه بازی خوبی از آب در بیاد.
حمیدرضا رجبی مربی تیم استقلال:
تیم آلومینیوم و تیم‌هایی که تحت هدایت آقای مشتبه حسینی هستن واقعا تیمایی هستن که از نظر سازماندهی دفاعی و شکل تیمی واقعا تیمای سخت‌کوشی هستن.
زوباهن اصفهان تراکتور تبریز: هر دو تیم هفته گذشته تو خونه شکست خوردن. زوباهن در خونه تو این فصل فقط 1 امتیاز از 3 بازی گرفته و بیشتر امتیازاش رو خارج از خونه کسب کرده. در اون سوی میدان هم شاگردان خمس در این دیدار برای موندن در جمع 3 تیم مدعی بالای جدول نیاز به شکست میزبانشون دارن. فولاد خوزستان شمس‌آذر قزوین: فولاد که بعد از جابجایی سرمربیش تونست چند دیدار رو با پیروزی پشت سر بذاره، برای تثبیت روند پیروزی‌هاش و بهبود جایگاهش تو جدول به دنبال شکست شمس‌آذر. در مقابل شمس‌آذری‌ها که فصل رو با 3 امتیاز منفی شروع کردن، تونستن هفته گذشته تراکتور مدعی رو شکست بدن و جمع امتیازاتشون رو به عدد 4 برسونن. ایگناسیو مارتینز سرمربی فولاد خوزستان:
اس که بولو مشا خوال نوستر استادیو
مطمئنم از 2 بازی با برد داریم میایم بازی جمعه رو انجام بدیم. در تمام طول هفته با تمریناتی که داشتیم و بازیکن‌های حرفه‌ای که وجود دارن تمام تلاش خودمون رو کردیم که مجدداً یک برد دیگر رو هدیه بدیم به طرفدارمون.
روز دوم و سوم از هفته هشتم هم روزهای شنبه و یک شنبه با برگزاری 5 دیدار پیگیری میشه که در مهمترین دیدارها 2 تیم پایین جدولی استقلال و خوزستان و صنعت نفت رو در روی یکدیگر قرار میگیرن و در انزلی پرسپولیس صدرنشین مهمان ملوانه. مهدی ضیایی خبرگزاری صدا و سیما سازمان لیگ فوتبال.
ادامه خبرها: جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان اعلام شد که با اعلام فیفا تیم ملی فوتبال ایران در رده 21 دنیا و دوم آسیا قرار گرفت. در این رده بندی آرژانتین در صدر قرار داره و بعد از اون تیم‌های فرانسه، برزیل، انگلیس و بلژیک رتبه‌های دوم تا پنجم جدول رو به خودشون اختصاص دادن. در قاره آسیا هم ایران پس از ژاپن در رتبه دوم جای داره. و حالا یک گزارش از کشتی رو در ادامه خبرهای ورزشی این ساعت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. کشتی ایران در راه کسب سهمیه المپیک. گزارشی از همکارم پور حسینی.
بعد از مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بلگراد صربستان، از 12 سهمیه ممکن کاروان آزاد و فرنگی ما تونست 7 سهمیه رو کسب کنه. در فرنگی 4 سهمیه در اوزان 60 67 97 و 130 کیلوگرم به دست اومد. حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:
2 سهمیه باقی مونده در اوزان 77 87. با توجه به کمیت کشتیگرانی که کسب سهمیه کردن به نظر میاد که در رقابت‌های آسیه قابل دسترسی باشه.
حالا فرنگی کارا برای کسب 2 سهمیه باقی مونده 2 رویداد رو در پیش دارن.
رقابت ابتدایی قهرمانی آسیاست، برای رقابت بعدی سهمیه جهانی است. قطعا میتوانیم به سهمیه کامل برای حضور موثر در رقابت المپیک دسترسی.
پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:
دو 3 وزن 65-86 و 125 کیلوگرم سهمیه المپیک رو به دست آوردیم و 3 وزن 57-74 و 97 کیلوگرم باقی مونده.
آزادکارا هم مثل فرنگیکارا در 2 رویداد پیش رو در اوایل سال آینده میتونن 3 سهمیه باقی مونده رو به دست بیارن و با تیم کامل راهی فرانسه بشن.
اولین مسابقه ما مسابقات قاره آسیاست که اواخر فروردین ماه در قرقیزستان برگزار میشه. برومت بعدی ما اواخر اردیبهشت ماه در ترکیه است که اون در قاره جهان برگزار میشه. یعنی تمام دنیا تو مسابقات هستن کسی که سهمیه نگرفتن.
سید مهدی پور حسینی خبرگزاری صدا و سیما فدراسیون کشتی.
و رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز هم در قزاقستان پیگیری شد و در اوزان مختلف رضا فضلی، ارشیا امیدفر و سام استکی با شکست برابر رقبا حذف شدند. فردا هم رستم پور، مصباحی، ساجدی و گرشاسپی در اوزان مختلف این مسابقات برابر حریفان به میدان خواهند رفت. شب خوش و خدا نگهدار.
بهترین درودهای ما تقدیم به شما. شبتون دلپذیر، عشق مهمان همیشگی خونه هاتون باشه. با کمال افتخار از رادیو جوان در کنار شما هستیم. برنامه سرای امید رو تقدیم حضورتون میکنیم.
کسانی که هر جا تحریم بیشتر شد سوت و کف زدن، اینا امروز دارن به شما میگن که تای ندید، دلشون سوخته برای ما.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
سرای امید.
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29 بهمن ماه 1378 و در دوره دوم در 16 اردیبهشت 1379 برگزار شد. از مجموع 38,726,431 نفر واجد شرایط رأی‌دهی، 26,082,157 نفر در انتخابات شرکت کردند که مشارکت 67.35% رو رقم زدند. با وجود اختلافات بر سر نظارت استصوابی شورای نگهبان در این دوره از اختلافات، دامنه تایید صلاحیت‌ها نسبت به مجلس پنجم چنان گسترده شد که هیچ یک از احزاب سیاسی از جمله جناح چپ و همچنین ملیون انتخابات را تحریم نکردند.
درباره انتخابات آخر سال، این انتخابات بسیار مهمی است و دشمن از همین حالا توپخانه های خودش رو به طرف این انتخابات روشن کرده. باید انشاءالله ملت ایران، جوانان عزیز، این بیداری را، این هوشیاری را، این انگیزه را، این ایمان و امید را روز به روز افزایش بدن، دشمن رو ناکام کنن.
اولین جلسه ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1379 برگزار شد و محمد علی شیخ شوشتری نماینده شوشتر رئیس سنی مجلس شد که در دومین جلسه در 10 خرداد 1379 هیئت رئیسه با رأی‌گیری مهدی کروبی رو به عنوان ریاست مجلس ششم انتخاب کرد. در ارزیابی کلی، کارنامه مجلس ششم مجلسی سیاسی و به عبارتی سیاسی کاری و سیاست زدگی از شاخصه‌های مهم عملکرد مجلس ششمه. در این دوره دولت اصلاحات لایحه‌ای تحت عنوان لوایح دوقلو تهیه و تنظیم کرد و به مجلس ارائه داد. در هفته اول آبان ماه 1381 کلیات این لایحه که در نهایت به تغییر قانون انتخابات منجر می‌شد در صحن علنی مجلس مطرح و پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان با این لایحه و همچنین نظر موافق مخبر کمیسیون امنیت ملی و نماینده دولت، این قانون به تصویب رسید.
یه حس خوب، یه روز شاد، رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. با به پات رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان. انرژی تو ببر بالا با رادیو.
همین موج بمان.
دلم بی تاب شدم، دل دادم به تو بی خواب شدم. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سما، با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواست. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین. میخوام بگم دوست دارم همین، تو روحیا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من بمون. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای استمار، با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواست. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین. میخوام بگم دوست دارم همین، تو روحیا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من بمون.
شبکه‌های اجتماعی
در بسته به مقایسه زندگی خودشون با بلاگرها خواستن شبیه به اونا زندگی کنن، هی دنبال پول بیشتر بودن که بتونن مثل اونا استاندارد بشن.
واقعیت، حریم خصوصی، آگاهی، اینترنت.
اگه الان فلانی مثلا پیام داد چی نکنه فلانی، یا نکنه یه اتفاقی افتاده باشه در فلان حوزه، مثلا چیزی که سلایق خودته، من یه لحظه مثلا عقب مونده باشم از قضیه.
حداقل یه آدم مفیدی باشه، نه هر کس. همشون هم خب نمیشه گفت آدم حسابین دیگه، واقعا بعضیاشون فقط مفیدن.
رصد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در نمایشگر.
به نام خدا و سلام، اینجا نمایشگر از رادیو جوانه. ما هر هفته در نمایشگر موضوعات مختلف در حوزه فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی رو مورد بررسی قرار میدیم. این روزها خبر و اطلاع رسانی جز بخش جدایی نشدنی زندگی روزمره ماست. بله، امروزه بدون خبر نمیتونیم زندگی کنیم، چرا که عصر عصر اطلاعاته. نکته مهمتر اینه که با وجود رسانه‌های اجتماعی مختلف تو فضای مجازی، هر فردی میتونه به راحتی خبری رو منتشر کنه و این به این معنیه که خبر راست و دروغ هم به راحتی منتشر میشه. حالا با توجه به گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تشخیص اخبار دروغین تو این فضاها اهمیت زیادی داره تا ما در دام اخبار جعلی نیفتیم. شما تا حالا با اخبار جعلی مواجه شدین؟ اصلا به چه اخباری خبر جعلی میگن؟ چطوری باید این اخبار رو از خبرهای درست و واقعی تشخیص بدیم؟ 3881 سامانه پیامکی نمایشگر در اختیار شماست.
اخبار جعلی اخباری هستش که واقعیت نداره، یعنی بر اساس یک دروغی داره در واقع گفته شده دیگه. الان متاسفانه تو فضای مجازی خیلی از این اخبار رو میشنویم و میبینیم که مثلا یه خبرایی رو میگن که هیچ پایه در واقع درستی نداره و زائده ذهن بعضی هستش که دلشون میخواد که دروغ رو در واقع منتشر بکنن.
اخبار جعلی از نظر من چیزیه که خیلی اتفاقی و خیلی بیخود و مسخره تو فضای مجازی پخش میشه. برای همین اگه چیزی از نظرشون جذاب باشه، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطقی، اینو میان شیر میکنن و دست به دستش میکنن و بقیه هم میبینن. یعنی انگار یه فضای زردیه توی فضای اخبار مخصوصا.
درست.
تو همه اخبار
دوران مدرسه خیلی وقتا مثلا میگفتن تعطیلیم و ما نمیرفتیم و یا مثلا زنگ میزدن بهمون کجا این شما، خب مگه این خبر مثلا داخل تلگرام اومده بود که تعطیله، ولی خب ما منبع اصلی مثلا و ما اونو چک نمیکردیم متاسفانه و فقط به خاطر اون رسانه‌ای که دیده بودیم و پخش شده بود میگفتیم خب همه میگن دیگه، خب چون همه میگن ما قبول میکردیم.
البته یه سری اخبار چون به نفعمونه، حتی اگه جعلی و کاملا فیک هم باشه ما قبولش میکنیم
چون با آغوش باز میپذیریم.
بله، این هفته ما در خدمت آقای خالقی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه هستیم. سلام بر شما آقای خالقی، به نمایشگر خوش آمدیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
زنده باشین، خیلی ممنونم. آقای خالقی، اخبار جعلی چیه و تفاوتش با شایعه چیه؟ یه تعریف ساده ممکنه برامون داشته باشین؟
ببینید، خبر شایعه رو مردم میسازن. شایعه ناشی از بی اطلاعی و ترس مردم از اتفاقی که افتاده یا اتفاقی که در آینده میخواد بیفته. ولی وقتی شما میگید خبر جعلی، خبر جعلی دیگه ساخته مردم نیست. خبر از جعلی ساخته یک تیم حرفه‌ای، ساخته یک اتاق فکر، ساخته یک تیم عملیات روانیه که تعمدن ساخته شده است که یک اتفاقی بیفته.
خب ممکنه یه نمونه هم برامون بگین؟
ببینید معمولا بهترین زمان انتشار اخبار مسئله دار زمانیه که شما دسترسی حداقلی به منابع رسمی دارید. به همین دلیل معمولا می‌بینید که این اخبار سمت غروب و شب شروع می‌کنه انتشارشون که شما دسترسیتون به منابع رسمی کمتره. دو سه هفته پیش ما ساعت تقریبا 9 شب بود از چند منبع تقریبا معتبر خبر بهمون رسید که یکی از وزرای دولت استفاده داده در اعتراض به حالا مثلا یک انتصابی که صورت گرفته در حوزه مسئولیتیش. خبر اول منتشر شد، یه فیدبک اولیه‌ای داشت، بعد ما نهایتاً روابط عمومی وزارتخونه رو پیدا کردیم و ازش پرسیدیم که داستان چی بوده. ایشان توضیح داد که ما فردا یه افتتاحیه سنگینه با عدد ترنوبل مالی خیلی بالا داریم و در واقع این یه آتش تهیه‌ای هست که اون زحمت کار فردای ما به هدر بره با این استفاده از این خبر جعلی که منتشر شده.
درسته. خب اصلا چرا این اخبار جعلی ایجاد میشه؟
ببین من اول به تعریفش اشاره بکنم، خود به خود چراییش هم مطرح میشه. خبر جعلی خبری هست که در واقع با هدف ایجاد فریب، گمراه کردن شما، ایجاد یک باور غلط یا تضعیف باور فعلی اون قشر مخاطب منتشر میشه. خود به خود شما وقتی این تعریف رو داشته باشید، چرایی این ابزار به عنوان یک ابزار عملیات روانی هم برای شما مشخص خواهد شد.
خب آقای خالقی، طبق نقطه نظراتی که حالا شما داشتین، فرمودین که مردم هیچ مداخله‌ای ندارن تو ایجاد و منتشر شدن اخبار جعلی. پس این اخبار جعلی از کجا نشأت میگیره؟
وقتی شما با شایعه طرف هستید، مردم دارن شایعه رو منتشر میکنن. ولی وقتی که شما با یک خبر جعلی روبرو هستید، یک تیم پشت این خبره که حتی امکان داره براش هزینه سنگینی بکنه و شما مواجه میشید با اکانت هایی که در واقع میان پای انتشار این خبره و پرحجم، حالا به دلایل مختلف و انگیزه های مختلف شروع میکنن این خبر رو به ذریب دادن و باز تکرارش کردن. و اساسا از همین تفاوت مدل انتشار محتوا در سطح اون پلتفرم، در سطح اون فضایی که فضای مطالعاتی شماست، شما میتونید تشخیص بدی که آیا با یک پروژه روبرو هستی یا با یک پروسه مردمی که به هر دلیلی شکل گرفته از جمله عدم اطلاع رسانی.
خیلی ممنون از شما آقای خالقی. همچنان نمایشگر رو از رادیو جوان میشنویم.
گوش نمیدم به این چیزا. من سعی میکنم راجبش تحقیق کنم. هر چیزی رو قبول نمیکنم که طرف بیاد بگه یه حرفی رو بزنه من بر اساس حرف اون طرف پیش برم. نه، سعی میکنم خودم راجب موضوع تحقیق کنم و به نتیجه‌ای که خودم خواستم برسم و بر اساس اون ادامه بدم راهمو.
به نظر من کسی که عقل و شعور داشته باشه، مطالعه داشته باشه، از نظر من خودش متوجه میشه، چون آدم فهمیده یه آدمیه که مطالعه زیاد داشته. خب یعنی اگه آدم یه ذره عقل سیاسی حالا داشته باشه یا هر چیز دیگه ای، قطعا میتونه که متوجه بشه چه اخباری یا غیر واقعی یا دروغه یا چه اخباری واقعیت داره.
ببین قطعا باید وقتی که میخوایم در واقع اخبار رو تشخیص بدیم که درسته یا غلطه یا جعلیه یا مثلا واقعا واقعی هستش، باید ببینیم که چه منبعی در واقع خبر رو داره پخش میکنه، منبعای درست رو در نظر بگیریم، بگیم که خب اوکی من میدونم که مثلا این خبرگزاری همیشه حقیقت رو گفته، پس من میتونم در واقع بهش اعتماد بکنم و خبرش موثق هستش. الان متاسفانه خب خیلی از این پیجای در واقع پیجایی که توی فضای مجازی هستن تلاش میکنن که اخبار جعلی رو بگن، صرف این که فقط بخواد مخاطب خودشون رو جذب کنن، یعنی در واقع برای جذب مخاطب حاضر هر چیزی رو به خورد مخاطبش بده.
من احساس میکنم که چیزی که خب تو فضای مجازی پخش میشه قطعا توی خیلی سایتایی که ما فکر میکنیم معتبرن ولی نیستن پخش هم میشه قطعا. اولین اخبارا رو چک کنین که مثلا خیلی پخش نشده هنوز، انگار زیاد دهن به دهن نشده، دروغ مثلا زیاد قاطیش نشده باشه. منبع اصلی رو حتما باید چک کنین، حتما باید چک کنین.
نمایشگر رادیو جوان.
آقای خالقی، راهکاری هست برای ما به عنوان مخاطب که بتونیم اخبار جعلی رو از اخبار غیر جعلی تشخیص بدیم و به اصطلاح تو دام اینا نیفتیم؟
اخبار جعلی تلاش زیادی صورت میگیره که مشابه